أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 22 آیه 90 هستیم از سوره بقره. این 90 آیه رو در 21 جلسه تفسیر کردیم، تفسیر فشارده. لابد وضو دارید، لابد قرآن دستتونه، لابد قبلا پیش مطالعه کردید، چون انسان اگر خودش رو آیات یه تفسیر دو تا تفسیر مطالعه کنه، بعد با تفسیر بشینه مقایسه میکنه بین اون که مطالعه کرده یا خودش فکر کرده و اون که میشنوه، اون وقت بیشتر میتونه قضاوت کنه. در آیه قبل، این آیه مربوط به آیه قبل، آیه قبل این بود که فرمود که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. یهودی ها منتظر بودن، در تورات و انجیل خونده بودن که پیغمبر میاد، نام و نشان چنین و چنانی داره. و کانو من قبل یستفتحون، قبل از آمدن پیغمبر یستفتحون، طلب فتح و پیروزی میکردن، میگفتن انشاءالله محمد میاد، با او ایمان میاریم، علیه مشرکین قیام میکنیم، امت واحده میشیم، چون یهودی ها اهل کتاب هن، پیغمبریم که بیاد اهل کتاب، ما گروه خونه و به هم بیشتر میخوره. خلاصه و به همین خاطر هم رفته بودن مدینه، چون شنیده بودن اون پیغمبر هجرت به مدینه خواهد کرد، رفته بودن مدینه، زمینای مدینه رو خریده بودن، خیلی هم چی آماده باشن. اما قرآن فرمود فلم ما جا هم ما عرفو کفرو، همین که آمد و شناختنش، عرفو کفرو، شناختن ای اونه، اما کفرو. که درس‌های زیادی رو ما در درس قبل از این آیه گرفتیم. حالا این آیه میگه چی؟ این آیه محکومیت این افراد میگه، میگه بئس ما اشتروا به انفسهم، بد معامله کردند، خودشونو به چیز بد فروختن. ان یکفروا بما انزل الله، این یهودیا بد معامله کردند به خاطر کفر بما انزل الله. چرا زیر بار نرفتن؟ بغیان، بغی یعنی ظلم، ظلمی که از حد تجاوز کنه، ظلم زیاد، به حسادت هم میگن بغی، بغیان یعنی حسدن. حرف اینای بود، میگفتن باید پیغمبر از نژاد بنی اسرائیل باشه و محمد عربه. بغیان ان ينزل الله من فضله على من يشاء، میگفتن میگه میشه پیغمبر به هر کی دلش میخواد، حتما باید پیغمبر از نژاد بنی اسرائیل باشه، از عرب، از بنی هاشم نمیشه. بغیان ان ينزل، یعنی حسدن، به خاطر که حسادت داشتن که چرا ينزل الله من فضله على من يشاء، چرا خداوند از فضلش وحی میکنه به هر کی میخواد، از ما نیست. فباو بغضب علی غضب، اینها بازگشتشون به غضب بود، اینم غضبان علی غضب، مثل که میگن نوران علی نور، غضبان علی غضب، ولی کافرین عذاب مهین. خب نکاتی از این آیه با بدستن. پس ترجمه آیه شد که اینها که پیغمبر را عرفو و کفرو، اینها که شناختن و زیر بار نرفتن، بسیار بد معامله کردن، خودشون رو مفت فروختن به خاطر که کفر به ما انزل الله پیدا کردن. ریشه کفرم حسادت بود، ریشه حسادت هم این بود که باید پیغمبر حتما نژاد بنی اسرائیل باشه، نباید از عرب باشه. به خاطر این رقم تفکرشون غضب خدا بر او باد و برای کافرین عذاب مهین است. خب حالا یا یه چند تا درس ازش میتونیم بگیریم. درس اول بئس ما اشتروا. گفتیم که اول قرآن همینطور که در جلسه قبل گفتیم معاملات سوداور، هی سودش چند برابر میشه، ضعف بود و اضعاف بود و عشر امثال بود و فی کل سنبلت مئت حبه 700 برابر بود. معاملات سوداور درجه داره، معاملات ضررآور هم درجه داره. فما ربحت داریم که اینا ربح نکردن، یه سقوطه. بئس ما اشتروا یه سقوطه، خسران یه سقوط، خسران مبین یه سقوط، یعنی سقوط رو سقوط. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا به ما انزل الله، از این آیه معلوم میشه کفر خسارت. بعد نیست یه نکته براتون بگم، زیادی گوش بدید. حتما در زندگیتون یا در تبلیغتون با آدمای لجباز خواهید برخورد خواهید کرد. امام رضا فرمود اگر با آدم لجباز برخورد کردید، ای تو باش صحبت کنه، بگید یا قیامت هست یا نیست. اگر قیامت نبود ما ضرر نکردیم که، دو رکعت نماز صبح چه داری کردیم؟ چند کیلو؟ 70 80 کیلو وزن، حالا 100 گرم از روسری سر کردیم، حجاب داشتیم، چه داشتیم؟ ضرر نکردیم. نهارمون رو بعد از ظهر ما رمضان ساعت 1 و نیم بعد بخوریم، 5 و نیم 6 خوردیم، چه ضرری کردیم؟ اگر قیامت نبود مذهبی ضرر نکرده، اما اگر قیامت بود که به هزار و یک دلیل هست، او که نماز نخوند و روزه خورد و بی حجاب بود چه خواد کرد؟ بنابراین کافر باخته است. دو نفر میخوان برن یه مسافرت، یکی میگه که پمپ بنزین ممکنه خاموش بشه، برق نباشه، بنزین نباشه، احتیاطا یه خورده بنزین ور میداره، یکی هم میخنده و دست خالی میره. حالا اگر پمپ بنزین بود، اون که یه گالون بنزین ورداشته چه ضرری کرده؟ اما اگر نبود، اون که بنزین نداره چه خاکی به سرش خواد کرد؟ میخوام بریم 100 کیلومتری، 10 کیلومتری، 2 کیلومتری، 50 نفریم، 25 نفر میگن گرگ، یه کلتی برمی‌دارن، 25 نفر میگن ای بابا چه گرگی، دست خالی میاد. حالا اگر گرگی نبود، اون که یه کلتی دستشه چه ضرری کرده؟ اما اگر بود، اون که دست خالی چه خواد کرد؟ بنابراین همیشه مذهبی ها برنده هستن، خاسر همونان که کافرن. کفار خسارت کردن، بی حجابا خسارت کردن، تارک الصلاتا خسارت کردن. حتی اگر قیامت نباشه ما ضرر نکردیم، امام رضا فرمود بگو اگر قیامت نباشه ما ضرر نکردیم. از همون اکسیژن استفاده میکنیم، همون نون و آب و لباس و مرکب و وسیله و ماشین و مسافرت و خنده و گریه و مثل بقیه زندگی میکنیم. اگر قیامت نباشه ما ضرری نکردیم، اما اگر بود که به هزار و یک دلیل هست چه خواهد کرد؟ به اسمش ترا بهی انفس هم ان یکفرو، ان یکفرو به اسمش ترا، کفر بد معامله ایه، خسارت توشه. خب بقیان به ما انزل الله، حسد خیلی عجیبه. حالا بد نیست یه چیزم برای شما بگم، چون آدم گاهی وقتا قاطی پاتی میکنه حسد چیه. من یه ریشه حسد براتون بگم. حسد اینه که آدم بگه اون چرا داره. آدم حسود حالیش نیه، آدم حسود با خدا درگیره، یعنی به خدا میگه خدایا تو متوجه نیستی چرا به دادی. چون خدا طبق حکمتش یه چیزی میده، حسود میگه چرا دادی. آدم حسود با حکمت خدا درگیره. یک، آدم حسود داره خودشو میخوره، هم با خدا درگیره، چون با حکمت خدا، چون خدا حکمتش اقتضا کرده به این بده، این میگه چرا داد. با خدا درگیره، با خودش درگیره، با خلقم درگیره، یعنی تیر سه شعبه، ضد خدا، ضد آرامش خودش، ضد خلق. این سیمای حسادت. آدم حسود باید بدونه بسوزد یا نسوزد خدا بهش داده، این سوز تو نعمت از اون نمیگیره، بنابراین مف باختی. اینم یک منطقه. هر کسی ممکنه حسد داشته باشه، اونی که در اسلام مهمه اظهار نباد بشه. حالا آدم حسود، شما حرف منو گوش میدی، میخوای بگم حسود هستی یا نیستی؟ علامتش اینه، علامت آدم حسود اینه که تا کمالی شنید نیشی میزنه، حاشیه میزنه، کمال خراب کنه. مثال زنونه بزنم، زهرا خانم خیلی آشپزش خوبه، شما ناراحت میشی، حسادت شما گل میکنه، ای بابا کجا آشپزش خوبه، فاطمه خانم کمکش کن. یعنی میگی کمکش کن، یعنی خودش هنر نداره. عجب مقاله نوش. تا میگی مقاله خوبی نوش، حسادت گل میکنه، بابا از خودش کنه بود، از فلان کتاب ورداشته برو نویس کرده بود، باباش کمکش کرده بود. علامت حسود اینه، ماشاءالله چه راننده خوبی، نه بابا ماشینش خوبه. نمیگی راننده خوبه، میگی ماشینش خوبه. چه سخنرانی که عباس کی پر روه، من روم نمیشه حرف بزنم. نمیگی باسواد اسلام، میگی روش خوبه. علامت آدم حسود نه، تا یه خیری شنید نیش میزنه خیر رو به هم خیر رو از بین ببره. یه علامت دیگه هم داره، علامت اینه که تا یه خیری شنید فوری حسادتش گل میکنه، یه خیری هم از خودش میگه که او خیر رو تحت شعاع قرار بگیره. مثلا میگه زمانی که ما در جبهه بودیم در عملیات فلان، ایشون میگه بله شما شش ما بودی، زمانی که ما هشت ما بودیم، وقتی که دیپلممو گرفتم، میگه وقتی که من فوق دیپلممو گرفتم، آقا جونم که سوار پیکان که، آقا جونم که سوار پژوم که، یعنی همیشه یه چیزی میگه که اون کمال او تحت شعاع قرار بگیره. پس آدم حسود دو تا علامت داره، یک خوبی مردم را با نیش خراب میکنه، دو خوبی خودشو میاره تا خوبی مردم تحت شعاع قرار بگیره. آدم حسود انحصار طلبه، میگه فقط باید به من بشه. اینا الان انحصار طلبه. بنی اسرائیل خیلی آدم ها لوسی بودن، نحن ابناء الله، نحن احباء الله، لن يدخل الجنه من كان يهودا، قل كونوا يهودا او نصارى تهتدوا. اصلش خیال کردن نجات برترن، الان هم همچه عقیده ای دارن. خب یون نزل الله من فضله علی من یشاء. شما ناراحتید که چرا پیغمبر از عربه؟ فضل خداست علی من یشاء. خداوند در جای دیگه فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه رسالتشو کجا قرار بده. جاهای زیادی بود که ائمه ما یک برخوردای با مردم میکردن، حتی با مخالفین. اون مخالف میگفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه کیو امامش کنه، کیو پیغمبرش کنه. فباو بغضب علی غضب، این هی غضب خدا بر اینها زیاد میشه، اینها هی برگشتشون به غضب. یعنی یک آیه میاد یه عصبانیت میشن، آیه دوم عصبانیت دوم، آیه سوم. یعنی در مقابل هر حقی که میشنون لجبازی میکنن، هی لجاجتشون اضافه میشه. یه مثال بزنم، یه حوض آبی رو فرض کنید یه موش مرده توشه، یه گربه مرده تو حوضه. هرچی باران بیشتر به این حوض ببارد، چون آب تکون میخوره بوی تعفنش بیشتر میشه. اما اگر باران به گلستان ببره، بو عطرش بیشتر میشه. حسادت مثل گربه مرده یه در روح ما. آدم حسود موش مرده داره، گربه مرده تو روحشه. و هرچی آیه نازل میشه، آیات قرآن وحیه مثل باران تمیزه، منتها هر قانونی میاد ایشون هی خودشو میخوره، ناراحت میشه، هی خودشو میخوره، عکس العمل نشون میده. عکس العمل که نشون میده با غضب علی غضب. مثلا میگه وضو داره، سوال کردن آقا من وضو دارم یا با دیگه وضو بگیرم؟ جواب اومد وضو نور است، وضو بر وضو نور علی نور. آیه مشنوی قیزت میگیره، آیه دیگه بیشتر قیزت میگیره، آیه سوم بیشتر قیزت میگیره. با او غضب علی غضب، چون شما هی عکس العمل زیادتر میشه، غضب خدا به تو بیشتر میشه. وللکافرین عذاب مهین، سرقم عذاب تو قرآنه، عذاب مهین، عذاب شدید، عذاب علیم. یه مثال بزنم، گاهی تق میزنه تو گوشی کسی، محکم صدا میاد، ولی خیلی درد نمیاد، صداش خیلیه، مثل یه حلبی که از پشت بوم بیفته، صداش بیش از خودش. گاهی یه سنجاق فرو میکنه تو بدن کسی، صدا نداره، ولی تو استخون درد میگیره. گاهی هم نه سنجاق میزنی نه سیلی میزنی، یه استیکا لجن میرزی رو لباساش. تق زدن عذاب شدیده، سنجاق عذاب علیمه، لجن سرش میزه عذاب مهینه. وقت تو قرآن اینا که پوز میدن، خدا عذاب مهین بهش میده. اینا که خیلی مثل کسی مثلا فرض کن که خیلی به خودش میرسه و خیلی عنوان داره اینها، اینا که خود متکبرن عذابشون عذاب مهینه. در قیامت داریم متکبر در قیافه مورچه خلق میشه، چون اونجا با تنظیم باد بشه، هر چی اینجا باد دماغش بیشتره روز قیامت خارتره. قیامت صحنه همینجاست. اگر روایت میگوید روز قیامت زبان بیرون میاد میفته تو صحرای محشر و مردم پا میذارن رو زبون، زبان چقدر درازه. خب شما نیشابور زندگی میکنی، یک نفر در جهرم، از نیشابور غیبت جهرمی رو میکنی، زبونی که از نیشابور جهرمی رو میگزه، از شیراز تبریزی، از تبریز مشهدی. یعنی کسی که از یه منطقه غیبت یه منطقه رو میکنه، زبون اقدر درازه. زبونی که اینجا اقدر دراز شد، نیش زد و با غیبت آبرون و لطفار کرد، اونجا اون زبون اقدر دراز میشه. اون درازی زبان در قیامت اکثر همین درازی زبون همینجاست. عذاب مهین. خب عذاب مهین خیلی مهمه، بله. اهانت از آتش بدتره، توهین از آتش بدتره. یا آیه برات بخونم، انک من تدخل النار فقد اخزیته، خدای هر کسی تو جهنم بسوزونیش معلوم میشه اخزیته، خزیان معلوم میشه تحقیرش کردی. این پیداست که از این آیه معلوم میشه که توهین خیلی مهمه. آیات قرآن میگه لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم، خدا به اینا حرف نمیزنه، به اینا نگاه نمیکنه. اینها عذابهای دردآور، عذابهای روحیه. لا یکلمهم الله لا ينظر الیهم، البته استفاده جسم ازش نشه. حرف خیلی تو ذهن میاد، ولی برنامه اینه که ما فشورده بگیم بریم سراغ آیه بعد. و اذا قیل لهم آمنو، و اذا قیل لهم آمنو بما انزل الله قالو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. وقتی به بنی اسرائیل میگیم بابا شما مثل باقی آدم ها حساب ایمان بیارید، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، سیمای خصلت شناسی و مردم شناسی و جامعه شناسی و اینا همه تو این آیه است. عوامل سقوط ملت ها، عوامل عزت ملت ها. یا خیال کنید قرآن قصه میگه دا. قرآن درسته تاریخ اونها رو میگه، ولی فلسفه تاریخ میگه. بعد نیست نکته بگم، زیادی گوش بدید. اگر از شما پرسن تاریخ چیه، فلسفه تاریخ چیه، جوابش تو بدید. اون چیه؟ حوادث را نقل میکند از امت ها و ملت ها، نقل داستان ها و حوادث میشه تاریخ. این میگن تاریخ. فلسفه تاریخ چیه؟ قواعد و قوانین و اصولی که از اونها استخراج میشه برای زندگی امروز ما میشه فلسفه تاریخ. یوسفی بود بردنش به اسم بازی تو چا پرتش کردن، این میشه تاریخ، چون قصه ما رو گذشته. جوونا شما هم یوسفید به اسم بازی های المپیک آسیا، ممکنه ببرن شما رو از هدف پرت کنن، این میشه فلسفه تاریخ. هر حادثه که مال گذشته بود میشه تاریخ. هر درسی که از تاریخ برای زندگی امروز گرفته میشه فلسفه تاریخ. پس فلسفه تاریخ اصول و قواعد و عبرت ها و قوانینی است که از ماجرای گذشته برای زندگی امروز استفاده میکنی. این چیز طبیعیه. گرچه قیافش علمیه تاریخ و فلسفه تاریخ، ولی روح این تاریخ و فلسفه تاریخ رو پیرزنای تو خونه بلدن ولو سواد نداشته باشن. مثلا مادر بزرگ قدیمی به بچهش میگه حسن جون نرو تو کوچه. میگه ندیدی دیروز حسین رفت تو کوچه خورد به موتور؟ دیروز حسین خورد به موتور، میشه تاریخ. از اون درس بگیر که تو امروز حواست جمع کن، میشه فلسفه تاریخ. پس حوادث گذشته میشه تاریخ، قواعد و قوانین و عبرت ها میشه فلسفه تاریخ. حالا اینجا همینطوره، تاریخ اینها رو نقل میکنه، ولی باید ما حواسمون جمع کنیم. و اذا قیل لهم، وقتی به اینها گفته میشد آمنو، ایمان بیارید به ما انزل الله، بابا ایمان بیارید به آنچه خدا نازل کرده، ایمان بیارید به قرآن. قالو، با یک تبختر تکبر قالو، میگوین مؤمنو به ما انزل علینا، ما ایمان بیاریم به همون چیزی که به نژاد بنی اسرائیل نازل شده، ما ایمان بیاریم به عربا. و یکفرون به ما براه، تعصب رو نجات. شیطان تعصب داشت، گفت خلقتنی من نار و خلقتهم من طین، من نژادم آتشه، نژاد آتش سجده کنه به نژاد گلی؟ عربا چقدر تعصب دارن. قرآن یه آیه داره که راجع به تعصب عربا میگه، ولو انزلنا علی بعض الاعجمین، اگر قرآن رو بر اعجمان نازل میکردیم، لتقرأه ما کانون لیؤمن، مدرسم آیه رو غلط مونده باشن، ترجمهش اینه، اگر قرآن رو بر عجم نازل کنیم عربا میگفتن ایمان نمیاریم. پس ببینید، ابلیس میگفت نژاد من بهتره، بنی اسرائیل میگفت نژاد ما برتره، عربا میگن نژاد عرب برتره. و تو این نژاد پرستی میلیون ها آدم دفن شدن و سقوط کردن. ما در نمازمون هیچ وقت نمیگیم السلام علینا و علی ایرانی ها، السلام علینا و علی سفید پوستا، السلام علینا و علی غیر متعهد ها، السلام علینا و علی سازمان ملل، السلام علینا و علی کشوری که نفت داره، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. ما مرز نداریم، زبان برامون مطرح نیست، مرز برامون مطرح نیست، مکتب مطرحه. اون ور دنیا اگر یک مظلومی رو نالش شنیدیم و توانستیم حمایت کنیم، اون ور کره زمین باید حمایت کنیم. چرا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فتوا داد برای اعدام سلمان رشدی؟ سلمان رشدی که اون ور دنیاست، اسلام مرز نداره. توهین به مقدسات، توهین به مقدسات. و اذا قیل لهم آمنو، وقتی به بنی اسرائیل میگیم آمنو، ایمان بیارید به ما انزل الله، به اون چه خدا گفته ایمان بیارید، قالو، میگوین نؤمنو به ما انزل علینا، ما فقط ایمان میاریم به همونی که برای بنی اسرائیل نازل شده. و یکفرون به ما وراءه، غیر اون قبول نداریم. و هو الحق، بابا میزان ایمان حقانیت، هرچی حق بود قبول کن. مصدقا لما معهم، گفتم هم داریم مصدقا لما معهم هم لما معکم، قرآن هماهنگ با حرفای تورات و انجیله. و در ضمن راست میگید دروغ، شما میگید اگر نژاد اسرائیل بود قبول میکنه، خب میگه انبیاء دیگه، میگه حضرت زکریا، میگه یحیی، میگه اینها از بنی اسرائیل نبودن، چرا اونها رو کشتید؟ قل فلما تقتلون انبیاء الله من قبل، شما اگر گیر و بهانه‌تون همینه که ما به محمد ایمان نمیاریم چون عربه، خب حضرت یحیی رو چرا شهید کردید؟ یحیی که از نژاد بنی اسرائیل بود. قل فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر راست میگید پس چرا انبیاء رو کشتید؟ از این آیه درس میگیریم. اول اینکه اسلام همه امت‌ها را دعوت به حق میکنه، اذا قیل لهم به بنی اسرائیل گفته میشد آمنو، اسلام اومده به یهودیا بگه مسلمان شید، رو دروازه به کسی نداری. حالا ما روابط دیپلماتی و سیاسیمون هی میریم مسافرت میکنیم برای مسائل سیاسی اقتصادی، اما پیغمبر ما و قرآن ما برنامه‌اش اینه که خیلی با کمال صراحت نامه مینویش به سران کشورها که بد مسلمان شید. قیل از قیل لهم آمنو استفاده میشه که اسلام دعوت کننده همه امت هاست. این یک مسئله. دوم، نژاد اصل نیست. پس اصولی که از این آیه استخراج میشه، اصل اول، درس اول اینه که قیل لهم، از قیل لهم یه استفاده میشه که ما با دعوت به حق بکنیم. الان مثلا در جمهوری اسلامی ما آیا هیئتی هست که دعوت به حق بکنه، نامه بنویسه به مغزها، دانشمندان، مثلا تشکیلاتی داشته باشیم، تبلیغات ما تشکیلاتی داشته باشه، به تمام اساتید دانشگاه کره زمین نامه بنویسه به زبان‌های مختلف دنیا. انجیل به 2000 زبان ترجمه شده، قرآن به چند زبان ترجمه شده؟ اون چه وهابی ها فقط در سیستان بلوچستان زحمت کشیدن و فعالیت کردن، تمام تشکیلات تبلیغاتی ما، ارشاد، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، صدا و سیما، تمام روحانیون، علما، مقاله ها، مجله ها، اون چه وهابی ها در یکی از استان های ما سرمایه گذاری کردن، همه ما در همه دنیا سرمایه گذاری کردیم؟ برای 2 میلیون اشعار چه کار کردیم؟ ما اگر یه تشکیلات داشتیم، یه نامه مستند 2 صفحه 3 صفحه، ما اینیم. امتیازات اسلام بر تمام ادیان جهان در 2-3 صفحه. ما یه اصولی رو بهش ایمان داریم و اعتقاد داریم که در هیچ مکتب و مرامی نیست. امتیازات قانون اساسی ما بر همه قوانین اساسی دنیا، امتیازاتی که ما داریم، اینا در چند صفحه به زبان‌های دنیا به تمام اساتید دانشگاه نوشته بشه. چند نفر دانشمند داریم که به زبان چینی بتونه اسلام رو معرفی کنه برای 1000 میلیون کافر در چین؟ برای بودایی ها چند نفر تربیت کردیم؟ از قیل لهم استفاده میشه که مکتب اسلام باید قیل لهم آمنو، راحت بگو آقا بیاد ایمان بیارید. ما هم تو خودمون هستیم. پس اسلام باید همه ادیان و همه طرفداران ادیان رو به اسلام دعوت کنه. مسئله دوم، نژاد اصل نیست. مسئله سوم، تعصب و انحصار طلبی ممنوعه. اونا خیال میکردن که نبوت باید در انحصار بنی اسرائیل باشه. مسئله چهارم، دروغگو رسواست. اگر شما به انبیای بنی اسرائیل ایمان دارید، پس چرا از زکریا رو کشتید؟ مسئله چهارم، ملاک ایمان حقانیته، هو الحق. شما چه کار دارید که این نژادشی هو الحق؟ نگاه به انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، منطق ببین چیه، چه کار دارید که کی گفت؟ بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد میفرماید که ولقد جاءكم موسى بالبينات ولقد جاءكم موسى بالبينات، موسى آمد سراغ شما. ای دروغگوها که میگید گیر پیغمبر اینه که عربه، ای کاش نژادش اسرائیلی بود. خب موسى که بنی اسرائیلی بود. لقد جاءكم موسى، موسى سراغتون اومد، بالبينات، معجزات آورد. 9 آیات جای دیگه میگه 9 رقم معجزه آورد. ولی شما ول کردید، ثم تخصم العجل، شما رفت سراغ گوساله و انتم ظالمون. اینها باز این سند برای اینه که شما دروغ میگید و این بهانه است که میگید که نژادش است. ولقد جاءكم موسى بالبينات، بینه این چیزی که بینونیت، این جدایی، بینه این چیزی که حق و باطل رو جدا میکنه، فرقان، به معجزه میگن بینه. موسی آمد با بینات، معجزات زیاد. یکی زمی گفت که قرآن گفته 9 آیات، 9 معجزه، 9 تونه با 18 تو بود، چون وقتی عصاشو منداخت اژدها میشد یه معجزه، 2 مرتبه اژدها رو میگرفت عصا میشد. خب اینم یکی دیگه، یعنی حساب نکنید که مسافر 8 فرسخی رو میگن اگر 4 فرسخ رفتی 4 فرسخ هم برگشتی میشه 8 فرسخ دیگه، چون رفت و برگشت 8 فرسخ شد دیگه. این 9 آیات قرآن قیمت تعاونی حساب کرده، اگر نگه خواسته باشی 18 تا آیه میشه. مثلا دست به آب بذاشتن خون میشد، 2 مرتبه این خون آب میشد. ثم تخصم العجل، ماجرای عجل و گوساله ماجرای داره که در سوره های دیگه مفصل آمده که از نبودن رهبر استفاده کردن. یعنی 4 تا چیز اگر پلو هم جمع بشه خطر انحراف امته. 1، نبودن رهبر. حضرت موسی نبود تو مردان، رفت کوه طور، 30 شبه شد 40 شب. این 10 شبه سامری استفاده کرد، این نبودن رهبر، گرچه هارون بود اما خب حساب موسی جدا بود. نبودن رهبر یک شکافه. دوم وجود آدمای هنرمند، سامری خیلی هنرمند بود، مجسمه ساز قوی بود. سوم موادی که به کار برد، من حلیه هم قرآن میگه طلا بود، خود طلا جاذبه داره، شاید اگر این گوساله از گل بود اگر جاذبه نداشت طلا. سوم لهو خوار، قرآن میگه روده های این گوساله جوری بود که باد که توش میرفت صدا میکرد، بوقهای تبلیغاتی. یعنی اگر طلا باشه، رادیو تلویزیون و بوقهای تبلیغاتی هم باشه، هنرمندان و رندان هم باشه، رهبر هم نباشه، امت سقوط میده. سوال: عوامل سقوط ملت چیست؟ سوال جواب: یک، نبودن رهبر. دو، بودن افراد رند و خطرناک و هنرمند. سه، لهو خوار، بوقهای تبلیغاتی. چهار، اسکناس و دلار من حلیه. طلا باشد، بوق باشد، رهبر نباشد، هنرمند باشد، جامعه سقوطه. ثم تخصم الهج و انتم ظالم، و شما ظلم کرده. از این پیداست که شرک ظلمه، چون میگه شما که سراغ گوساله رفتید ظلم کردید. و بزرگت ان شرک لظلم عظیم. چطور شرک ظلمه؟ به خاطری که انسانیت فدای جماعت شده. انسان فدای جماعت بشه خیلی ظلمه. یه شطور رو خیلی اذیتش کردن، البته طنزه ولی یه طنز واقعیت داریه. یه شطور رو خیلی بار بارش کردن، کتکش زدن، بعد خواستن ازش حلالیت بطلبن، این شطور به زبون اومد، گفت بار بارم کردی، گشنگیم دادی، تشنگیم دادی، کتکم زدی، همه حلال، اما یه چیزی نمیگذرم. گفت چی؟ گفت یه بار افسار منو به دون بخر بسی. بالاخره خدا نکرده ما شطوری؟ شطور افسارش به خر بسی؟ از این که شو من افسارم به اولاغ بسی اینو نمیگذرم. حالا واقعا انسان بیاد در مقابل سنگ گریه کنه؟ شطوره راضی نشد که افسارش به دون خر باشه. ظلمه، ظلمه. همیشه باید ما در اختیار کسی باشیم که از ما جلوتر باشه. یه جمله سه حرفی، از یه ور بخونی درسته، از یه ور بخونی غلطه. مثلا از یه ور بخونی درسته، دنیا برای انسان، این درسته. دنیا یک کلمه، برای یک کلمه، انسان یک کلمه، دنیا برای انسان، این حق دنیا مالمونه. سخر علیکم خلق علیکم. اما از یه ور غلطه که چی؟ انسان برای دنیا، ما برای دنیا نبود باشه. به قول فیض کاشانه یا دیگری است، نمیدونم، یکی از بزرگان میگه دنیا مثل سایه، سایه عقب ما بیاد طوری نیست، ما نباید عقب سایه بریم. نخ عقب سوزن بره طوری نیست، سوزن نباید عقب نخ بره. و انتم ظالمون، ظلم کرد. بشر عقب گوساله، بشر عقب مادیت. بزرگترین ظلم به انسانیته که انسان را حیوان اقتصادی فرض کنن. مکتب های الهادی به انسانیت انسان ظلم کردن. ان الشرک لظلم عظیم. بریم سراغ آیه 93. و اذ اخذنا میثاقکم، و اذ اخذنا میثاقکم، بنی اسرائیل یادتون باشه، اخذنا میثاقکم، ما از شما میثاق و پیمان گرفتیم. و اذ اخذنا میثاق و رفعنا فوقکم الطور، ما کوه طور را بلند کردیم بزنیم تو کله شما. ای بله، خدا کوه از جا کند، میگه چی میشه؟ یادتون باشه که ما از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بلند کردیم بزنیم تو کلتون. گفتیم یلا خذو ما آتیناکم بقوه، خذو ما آتیناکم بقوه، اونی که برای شما آوردیم با قدرت بگیرید. واسمعوا، خوب گوش بدید. قالوا سمعنا وعصینا، اینها گفتن گوش میدیم اما عمل نمیکنن، مثل بخشنامه‌ای که میاد بایگانی میشه. سمعنا وعصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل، تو دل اینها اشراب شده بود از گوساله پرستی. یعنی همچین، چون گای تر میشه گای خیس میخورن، اینها خیس خورده بودن از تو، گای داغ میشن گای پخته میشن. فرق پخته و داغ لابد میدونید چی ها؟ هر داغی سرد میشه ولی هیچ پخته ای خام نمیشه. اینها اشربوا فی قلوبهم العجل، یعنی عشق. اشربوا فی قلوبهم العجل، اینها عشق به گوساله در روحشون مورد شده بودند. و اشرب فی قلوبهم به کفر، قل به اسما یامرکم به ایمانکم، تفکر و عقاید شما شما رو به بد جای کشوند. ان کنتم مؤمنین، ای آیه چی میگه؟ این آیه اصلا میثاق گرفتن خودش یک تعهد زیاد میکنه. آدم اگر همینطور موعظه کنه که مردم نماز اول وقت بخونید، خب گوش میدن، از این گوش میاد از این گوشم میره. اما اگر یه پیش نماز بگه آقایون یه تعهد کنیم فردا صبح نمازمون اول وقت بخونیم تو مسجد. یه پیش نماز در اصفهان کار کرده بود، در اطراف اصفهان با مردم گفته بود که میخوایم بیعت کنیم، امضا بدید که صبح اول وقت بیاد مسجد. تقریبا مثل حرکتی که عید قدیر میشه، نمیدونم میدونید یا نه. عید قدیر یکی از عباداتاش اینه که صیغه برادری میخونه. دو تا برادر، دو تا مرد دست به دست هم میذارن. جملاتی میگن که در مفاتیح هست. من از همه حقوق برادری گذشتم و با تو برادر شدم. در دعات فراموشت نمیکنم. صیغه برادریه. و دو برادر با صیغه بخونن. یه وقتی از زن دختر پسر نه صیغه برادری خوندیم. چون گاهی وقتا به هم نگاه میکنن میگیم چه میگه خاله برادری، خاله برادری اینجا. دو تا برادر ممکنه دو خواهرم باشه، حالا نمیدونم. به هر حال این هم که قول گرفت اخذنا میثاقکم. تو قرآن خیلی کلمه میثاقه. این کلمه میثاق این به خاطر تحریک بر کاره، مثل مسابقه. آدم تنها باشه که نمیده بگه، وقتی مسابقه شد هیجان میشه که میده به. همینطور که مسابقه هیجان فیزیکیه، میثاق هیجان روانیه. تشدید بکنه و لقد اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. از این معلوم میشه برای حفظ دستاوردهای انقلاب گاهی آدم با تهدید کنه. جبر نمیشه. ما چرا جبر نمیشه؟ لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، لا اکراه در عقیده، در عمل ما اکراه داریم. مداری میگه کسی نماز نمیخونه، دفعه اول یه 25 تا شلاقش بزنید. الان روزه میخوره برخورد کنید. اکثریت هم بعضی جا مطرح نیم. مثلا توی یک خوابگاهی 20 نفر میخوان بخوابن، 18 تاشون سیگاری هن، 2 تاشون سیگار نمیکشن. نباید بگم که آنجا اکثریت سیگاری هستن. درسته اکثریت سیگاری هن، ولی حق با هوای سالمه، حق با دو تا 18 نفر باید برن بیرون سیگار بکشن. شب میخوان بخوابن، 18 نفر میخوان گفتگو کنن، 2 نفر خوابش گرفته. از نظر حقوقی باید 18 نفر برن بیرون صحبت کنن. آقا 18 نفر اکثریت بمونیم؟ بله اکثریت بمونیم، ولی شب مال خوابه. چون شب مال خوابه شما خلاف فطرت میرید، شما باید بیرون. اکثریت نیست که گاهی باز زور باشه. اصولا کی گفت زور بده؟ زور قرآن میگه که ما قرآن را فرستادیم و انزلنا الحدید، کنار کتاب میگه آهن فرستادیم. چون اگر قرآن باشه و حدید و آهن نباشه عمل نمیشه. و رفعنا فوقکم الطور، میگه میشه شما این همه معجزه ببینید بازم چموشی کنید؟ کوه تو رو بالا میکنه تو کلت میزنه. بعد خود رو ما آتینا کن به قوه، قوانین تورات رو به قدرت بگیره. دینداری با ضعف نمیشه. اسلام وارسته میخواد نه وارفته. خود رو ما آتینا کن به قوه، مکتبی باید قدرت داشته باشه. مثل کسالت چیزای بدیه. در مفاتیح یکی از دوستان ما تحقیق کرده بود تو همه دعاها 300 تا چیز بد پیدا کرده بود که میگه اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا از این بد، از این بد. یعنی 300 تا عیب که امامان ما علیهم السلام در دعاها میگفتن خدا پناه میبرم به تو از این. یکی از اونها اینه، اعوذ بک من الکسل والفشل، پناه میبرم از کسالت و فشل. از امام رضا سوال میکنن چرا وضو بگیریم، میفرماد فواید داره. یکیش و طرد النعاس، طرد النعاس یکی از فواید وضو اینه که نشاط پیدا میکنه. به همین خاطر هم گفتن با آب سرد وضو بگیر ثواب 30 برابره، چون آب سرد رو پوست بدن نشاطش بیشتره. به شرطی که با حوله و دستمال خوش نکنی. هر چی آب سرد رو پوست بدن باشه، ولو شیر آب داغ داره، لوله کشی آب داغ داره، اما شما آب سرد بکن تو یخبندون هم با آب سرد وضو بگیر ثواب 30 برابره. طرد النعاس، آب سرد رو پوست بدن نشاطش بیشتره. خود رو معاتنا کن به قوه، که دینداری با کسالت نمیشه. حتی در جبهه یه بار حضرت فرمود مسلمان ها ریشتون رای بزنید. با ریش سفید میاد وقت کفار میگن مسلمان ها ارتشش پیرن. حسابشه. خود رو معاتنا کن به قوه. ما خیلی اسلام طرفدار پرستیجه. پوز. اصلا آیات و روایاتی برای پوز ما داریم. ما داریم در جبهه آشپز که رفت غذا بپزه، حضرت فرمود 10 تا دیگه برو بذار. آشپز آقا یه دیگه غذا بسشونه سربازا، 10 تا دیگه برید چی؟ فرمود یکیش آب گوش بشه، 9 تاشم آب خالی. 10 تا دیگه در جاهای مختلف بار بذار، اونجا یکی، اونجا یکی، اونجا یکی. زیرش روشه کن، 9 توش آب خالی، یکشم آب گوش. گفت 9 تا آب جوش میخوای چه کنی؟ گفت تاریکی دیدبان دشمن داره ما رو میبینه، از او دور که داره ما رو میبینه، اگر جمعیت ما اگر یه دیگبار بزنه، خون گفت جمعیت ما سر اونها کمه، ما باید 10 تا دیگبار بزنیم. او که نمیدونه توش آب یا آب گوش، اما باید آرایش نظامی ما و چیدن دیگهای ما و پوز ما جوری باشه که دشمن از دیگه خالی ما هم حساب ببره، ریشمون رو رنگ بزنیم. اصلا در اسلام لباس زدن به نام لباس جنگ. گاهی امیرالمومنین نعره میکشید، بعد یواشی یه چیزی میگفت، مثلا فرمود والله لاقتلن معاویه، به خدا معاویه رو میکشم، بعد یواش میگفت انشالله. یکی گفت آقا انشالله چرا یواش میگی؟ فرمود رهبرم باید با قاطع حرف بزنه، من اگه بگم انشالله معاویه رو میکشم میگن ای بابا خودشم شک داره، من از بعد رهبری باید حرف بزنم، مطالعه شدم نشد، انشالله یواش میگم. مثلا امام که از پاریس تشریف آوردن تو بهشت زهرا، به بختیار گفت من تو دهن دولت میزنم، ما تو بهشت زهرا گفتیم حالا بچه نتونستی بزنی، بعد معلوم شد امام هم انشالله شو یواش میگه. آدم حرف که میزنه با صفر حرف بزنه. بگو پسر خدا گاهی شور حرف زده؟ گفتن لعلکم تفلحون، لعلکم، ای شاید یه اگر بگه صفر آدم خوبی هستی ما باد میگیردم، غرور میگیردم. اونجا با دیگم حال تو ببینیم، حال تو باشه، حال تو باشه. اونجا به خاطر مسئله تربیتی خداوند ایلقیم حرف زده. خب خدا انشالله به حق محمد و آل محمد ما را با نکات و لطائف قرآن آشنا کنه، 1 توفیق عمل بده، 2 توفیق تبلیغ بده، 3 و این کارا برامون دکون نباشه، قرب به خدا باشه، نور باشه، ذخیره قیامت و برزخ باشه، درجات قیامت باشه، عمیق و مؤثر باشه، مبارک باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.